این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردای شماره 414 رو میشنوید. امروز یک شنبه 12 شهریور ماه 1391. اونایی که تکرار برنامه رو میشنوند دوشنبه 13 شهریور میشنوند. این هفته موضوع رادیو پس فردا تعهده و امروز تعهد در سیاست، از دور زدنهای معروف سیاستمداران تا تقلبهای معروف سیاسی.
بیانیه شماره 414.
اعلام می‌داریم رابطه سیاست مدار با تعهد یک چیزی توی مایه‌های گل کلم مهارد اکسترنال است. بنابراین آنها که قصد مقدس کردن و معصوم جلوه دادن سیاست مداران را دارند، دوچار سوء تفاهمی هستند که با مشاهده چند تقلب و رکب سیاسی سیاست مدار مربوطه رفع خواهد شد. امضا سیاست مدار گریز های اکسترنال، هارد به بغل، گل کلم به دهانه، بدون سوء تفاهم. رادیو پس فردا. به به، اه اه، اه اه، اه اه اه. شما یه وقت به میکروفون و دوربین صدا و سیما نگینا، با همه این عزیزان هستم.
اکثر مواقع نگاه میکردم از طریق صدا و سیما که بهترین پوشش داده بود به نظر من.
خیلی خوب بود، عالی بود،
خیلی خوب بود، دستشون درد نکنه.
الحمدلله خیلی با کلاس برگزار شد.
من از استرالیا اومدم، این اجلاس باعث شد خیلی چیزا واقعیت ها پیدا شد برای خارجی ها.
من به شخص خیلی خوشحالم از این قضیه، به هر حال یه قدم موثری دیگه تو راه استقلال کشور.
من ورود رهبر خیلی قشنگ دیدم.
سنید دیدار روبوسی سران با رژیم واقعا جذاب بود و غرور آفرین ملی.
ما تونستیم ابهت آمریکا رو بشکنیم با این اجلاس.
ایران در این موضوع قطب دیپلماتیک جهان بود.
معلومه یه تاثیر یه برد خیلی جهانی میتونه داشته باشه.
و صدای شما سانسور شد میگیم به همه اونایی که صداشون تو این گزارش سیما پخش نشد و به سوال خبرنگار جوابی رو دادن که عزیزان علاقه بهش نداشتن. بله، اما خبرگزاری خبر آنلاین یه سوال مطرح کرده از کاربراش که به نظر شما چرا خانوما جلوی آبربانک یا همون ATM وقت بیشتری تلف میکنن؟ جوابای کاربران بامزه بوده. بعضیا گفته بودن چون خانوما دقت و وسواس بیشتری دارن، بعضیا گفته بودن اصلا اینطوری نیست، بعضیا هم گفته بودن بیشیم بابا حال نداری، بعضی دیگه هم یه حرفایی در مورد IQ این چیزا گفته بودن. حالا ما که نمیدونیم، ولی در هر صورت خواستیم به همین بهانه خیلی هوادارتونیم بگیم به همه خانمای ایرانی در این رابطه اگه نظری دارین ما در خدمتتون هستیم.
موسیقی
وزیر امور خارجه سنت وینسنت گفته که برج میلاد تهران نمادی از پیشرفت و تکنولوژی ایرانیان است. یه نقشه بیار اول اون کشورتون رو به ما نشون بده، میگیم به ایشون و به همه مردم کشورهای ناشناخته مثل همین سنت وینسنت. این کشورهای ناشناخته و کشف نشده‌ای که هنوز به ایران نیومدن، میگم زودتر خودتون رو به جمهوری اسلامی معرفی کنید. کشور ما اصلا ناشناخته پسند آقا، بله خلاصه یه وقت عقب نمونید آقا. بدو بدو بدو، اگه ناشناخته‌ای بدو بیا. و احمد و امید دو تا از طرفدارا و شنوندهای رادیو پسفردا هستن که یک کار بامزه کردن، از مشهد هستن این دو نفر و یک کاری آماده کردن فرستادن برای رادیو پسفردا، ما اینو پخشش میکنیم.
الو سلام، اینجا رادیو پسفردا هست.
رادیو پسفردا
دارد اجلاس تهران اگر هیچ دستاوردی هم نداشت، حداقل چند روز شام و نهار مفتی، آلا آجیل فراوان، کیف چرمی، کمربند چرمی و دستاوردهای اینچنین برای مهمانان خارجی داشت و آنها راضی و خوشنود به کشورهایشان بازگشتند. امضا جمعی از اجلاس ندیده های آجیل نخورده، گشنه مرده، شام و نهار نخورده، رادیو پس فردا.
بله، البته اون تلفنی که بین شنیدین اون تلفن احمد و امید نبودن، این موزیک یه دقیقه و 30 ثانیه‌ای حدوداً که دو ستا پس فردا و تلفن و الو و به به و اینا داشت، این مال احمد و امید بود از مشهد برام فرستاده بودن. دمتون گرم، خیلی ممنونیم ازتون. و اما میلاد از سفلای شرقی، هوتن از رشت، سیاوش اس ام اس برامون فرستادن، محمد از استرالیا، حمید از آلماتی، سعید از دبی ایمیل بهمون دادن، اوستا، مهشاد، رامین، عرفان، کوبی، مینا، فریبا، آنا، حسین، پردیس، حامد، الهام، سالومه، سیما، میسم، احسان، تعدادی از بربچه‌های فیسبوک هستن. pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست، 20420-603-87-41-50 اس ام اس مونه، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast. یه بار دیگه میگم، میتونید از طریق آیفون یا آیپد میتونید اپلیکیشن رادیو پسفردا رو دانلود کنید و از اون طریق هم به برنامه‌های ما به صورت مرده، نه به صورت زنده، گوش کنید و از اون طریق میتونید برامون پیام هم بفرستید، هم پیام صوتی هم پیام به صورت ایمیل. و تلفن های رادیو پس فردا 20-420-22-11-24-133-163 و تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 20-420-226-21-79-39.
تاب با یخ یخ صباح
هرختنون من دادی اختر مده بم دادی
دیدی گون
عالم گزل ادم سر من گزل سندری
صباح یو یو دیدی گون رادیو سه
خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، موضوع این هفتهم راجع به تعهد، امروز راجع به تعهد در سیاست حرف میزنیم، از دور زدن های معروف سیاستمدارا تا تقلب های معروف سیاسی. توی روح و روان ماها که تو سیستم نظام آموزشی ایران درس خوندیم و اجباراً با کتابای درسی که آدمهایی مثل آقای حداد عادل نوشتنشون خیلی همنشین بودیم، یه جمله است نقش بسته و شاید هیچ وقت نتونیم فراموشش کنیم. اونم این جمله معروف دین از سیاست جدا نیسته که اصولاً جمهوری اسلامی روش ناموسی تعصب داره ها. حالا هرچی هم آدمایی که مثل حکومت ایران فکر نمی‌کنن استدلال میارن بابا این جمله خودش بزرگترین ضربه ایه که میتونه به دین وارد بکنه و شما با این سیستم همه اون مشت و بوندنایی رو که تو عالم سیاست در میارید به پای دینم مینویسید. خب ولی عزیزان تو سیستم حکومت ایران این حرفا تو خرجشون نرفته، نمیره و نخواهد رفت ظاهرا. ماجرای تعهد در سیاست هم چیزی تو همین مایه هاست، یعنی تعهدم یه جورایی بحث اخلاقیه، یعنی تو به عنوان سیاست مدار باید به یه سری اصول و شعارها پایبند باشی، ولی خب تعارف که نداریم تو سیاست، خیلی وقتا این پایبندی میره لاباقالیا. حالا امشب در مورد این بی‌تعهدی هایی که تو سیاست ایران صورت میگیره یکم جزئی تر و با شرح و شکل و محاسبه بیشتر صحبت میکنیم. پس فردا
دوباره شروع شد. همه اومدن دوباره چی شلوغ بلوغ شد دیگه. بابا خب حالا میموندین تا آخر شهریور دیگه، میموندین همون توی سفر ما یه ذره تو آرامش تی کار میکردیم دیگه. ای بابا بذار ببینیم این حاتخانه به چی میگه، کجا میره این دستکون میده.
جونم مادرم کجا میری؟ جونم میدون جمهوری بیا بالا، بیا بالا مادر نوکرت هم هستم، بیا مواظب باشون شما مادر مایی، ببین تخفیفم بهت میدم 5 تومن جونم زیاده، بیا بالا هرچی خودت دلت میخواد بده، اصلا بیا بالا، بیا بالا، بیا پای کمکت کنم. باریکلا مواظب باشو. ای بل حله، ببین دررم دوباره به من توتی بسته نشد. آره قربونه. آه حله، ای بل خب خوبی مادر من، همه چی رو به راهه. این روزا که همه درگیرن، ایشالله خدا سلامتی بده بهتون. بله اون از همه تی مهمتره. من خودم همیشه که این قسمستا مقب میفته میمونم تو خرج و مخارج زن و بچه، خیلی به این فشار میاد. گاهی وقتا تی این قفس سینه تیر میکشه اینزا، ببین اینزا یعنی از این بالا تا اینزا پایین. من به خودم میگم آخه دشتی اینقدر هرس میخوری سکته میکنی میفتی، اون وقت کی میخواد آخه همین 2010 رو در بیاره بذاره کف دستت، زن و بچه و بانک و طلبکار. کتا بیا بابا پولو بالاخره خدا تی یه جوری میرسونه دیگه، ولی جونه اگه بره دیگه بر نمیگرده. ای بابا آره والا همین که شما میگی اینه که از اون به بعد جونم براتون بگه یکم بیخیالی تهی میکنیم. آقا مشکلات هم که ماشالله کم نمیشن، هی بدسه میکنن. والا آره بابا بله دیگه همین، بله همین جور که شما میگیه. اصلا هرچی بزرگترا بگن خدایش آدم توی سن که میره ارزش شما بزرگترا رو تی بهتر میفهمه. ایشالله خدا شما رو حفظ کنه، ما مخلصیم. بله شما دعا کنین حتما برکت میده، دست درد نکنه مادر جان. بیاینم میدون جمهوری. بفرمایید. مواظب باش مادر، بیام کمک، بیام. باشه مادر، اصلا شما مهمون من، انگار مادر خودم. به خدا یا علی دست درد نکنه مادر، مواظب باش. مشکلی ای بابای حیوانکی بازم 4 تومن داد که پول اینا برکت داره. ای بابا دشتی امون از پیری، امون. بریم که دیگه پیر بشیم کسی تی بوغم برامون نمیزن. آقا دشتی بریم. خانم ها و آقایان و دختر خانم ها و آقا پسرهای شنونده رادیو پس فردا،
یکی از مهمترین گاف‌های ایران تو این اجلاس سران دیگه تقریبا فکر کنم همتون میدونین دیگه، نحوه ترجمه صحبت‌های محمد مرسی رئیس جمهور مصر توسط تلویزیون ایران بود که مترجم مربوطه بنا به مصالح نظام حرفای آقای مرسی رو ادیت می‌کرد تحویل مردم می‌داد. اما یه نکته مهم در این رابطه اینه که خب گاهی از این اشکالا به صورت ناخواسته در کشورهای دیگه هم پیش میاد که بعد رئیس اون دستگاه خب میاد عذرخواهی میکنه، میگه که عمدی نبوده، نمیدونم ببخشید و اینا، ماجرا تموم میشه میره. جونم خوشحال شدیم فکر کردیم میخوایم خبر عذرخواهی آقای زرقامی رئیس صدا و سیما رو بگیم. نه خیر، خلاف فکر کردین. اتفاقا ایشون گفتن که رسانه‌های غربی اشتباه مترجم رو دستاویز قرار دادن برای سوء استفاده، ولی انقدر پوشش رسانه‌ای صدا و سیمای ایران قوی بود که تبلیغات اونا رو بی اثر کرد. ایشون در ادامه هم گفتن که مترجم حرفای مرسی رو فقط یه جا اشتباه ترجمه کرد که اونم این بود که به طور کاملا غیر عمد و تصادفی سوریه رو گفت بحرین. یعنی آخه من آخه چی بگم؟ الان شما منظورشون دقیقا اینجا بود. الان شما گوش کنین ببینین واقعا اگه شما مترجم بودین چیکار می‌کردین؟
فالشعبان الفلسطيني والسوري يناضلان الآن ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
بله سامی جون یه بار دیگه هم پخشش کن، یه بار دیگه هم پخشش کن.
ملت‌های
نه همون اونو یه بار دیگه پخشش کن، نمیگیری کلنا.
فالشعبان الفلسطيني
فلسطینی و سوری. حالا اون یکی رو پخش کن، ترجمه
ملت‌های فلسطین، بحرین و دیگر ملت‌ها اکنون واقعاً در حال مبارزه هستند.
خیلی متشکرم. واقعاً ببین واقعاً اگه شما مترجمم نبودین دیگه میگه فلسطینی، سوری، بحرین. حالا این تیکش هم این یه بار نبوده آقای زرقا میگفته یه جا. خیر اینجا رو هم لطفا گوش کنید.
حيث كانت قبلها بأيام قلائل ثورة تونس ثم تلا ذلك ثورة ليبيا واليمن والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها.
بله تو راجب تونس صحبت کردن نمیدونیم چی گفتی، ولی راجب تونس، لیبی، یمن، سوریه. یه بار دیگه میشه همون رو پخشش کنی لطفا؟ همون رو.
حيث كانت قبلها بأيام قلائل ثورة تونس ثم تلا ذلك ثورة ليبيا والآن ثورة سوريا.
حالا ترجمه
تونس پس از آن آغاز شد و لیبی و یمن را شاهد هستیم و تحولاتی که در بحرین اکنون شاهد آن هستی.
آخه بحرین واقع عجب. آخه من نمیفهم آخه چرا این مترجم عزیزمون، حالا به قول آقای زرقامی که فقط یه جا اشتباه ترجمه کرد و به صورت کاملا غیر عمد و تصادفی سوریه رو میگه بحرین، آخه من نمیدونم خب این مترجم عزیز چرا به جای سوریه مثلا نگفتن برونئی یا مثلا کولومبیا به جای تایلند؟ واقعا من نمیفهمم چرا. ها سوال بی ربطیه. آخه آدمی دیگه اشتباه لفظی میکنه دیگه. میبینی آخه بحرین و سوریه هم تو دهن خیلی شبیه هم میچرخن. ببین بحرین سوریه، با من تکرار کنید متوجه میشه، بحرین سور خیلی شبیه هم. ما هم مثلا گاهی اینجا میخوایم بگیم آقای زرقامی یهو کلمات تو دهنمون به طور کاملا خیلی تصادفی، خیلی غیر عمد، اشتباهی میچرخن، به جای زرقامی میگیم آقای دروغگو. ببخشید اشتباه لفظی بود، اصلا عمدی در کارمون نبود، به جون آقا همجوری یه دفعه اشتباه شدی. خلاصه واقعا این که توقع داشته باشین که یه وقت تو نظام جمهوری اسلامی ایران کسی بیاد برای همچین اشتباهی خیلی خیلی کوچیک و لفظی غیر ارادی مثلا بخواد عذرخواهی کنه، خیلی انتظار بی جاییه. والا تو روز روشن 3000 میلیارد پول خوردن یکی از متهمای مهمش هم فرودگاه امام خمینی خیلی شیک پرواز کرد رفت اونور دنیا، کسی نمیاد بگه خطتون به چم. بعد میگه بی عذرخواهی کنیم برای 4 تا 5 تا اشتباه غیر عادی، غیر عمدی، تصادفی مترجم. بی خیال آقا جان. از این حرفا که بگذریم، سخن ورزش خوشتر است. فریبرز غریب سلام.
خیلی گیر دادی، سلام، خیلی گیر دادی به اینا.
من گیر ندادم، اونا گیر دادن به ما، به خدا.
حالا تو یه سایتی نوشته بود یه خوشتوق، این آقای زرقامی گفته این یه اشتباه لپی بوده.
بله لوپی هم میتونه باشه.
بله ازم به حضورت که تو همین گیرودار این اجلاس و این صحبت ها بوده توی اهواز چهارشنبه پیش که ما برنامه نداشتیم، واقعا تو ورزشگاه تختی هنگام بازی فولاد خوزستان با پرسپولیس اتفاق بدی رخ داده. اگر ممکنه اون فایل صوتی رو بگو پخش کنن بچه ها.
فوتبال ما بیماره در همه بخشاش، ممکنه به خاطر یه همچین صحنه یه کسی یه عضو دیگه شاید دست بده یا یه کسی منجر به فوت بشه. من پریشب یه فیلمی رو میدیدم توی شبکه 3 به نام گلادیاتور بود، از اون بالا برده ها به صورت گلادیاتور مبارزه میکنن، پادشاه هم یه اشاره میکنه، دستور قتل میده. ما شدیم اون گلادیاتورا توی میدون که البته خدا نکنه با این اشاره ها باشه، طبیعی این حالت طبیعی باشه، چون اگر با این اشاره ها باشه خیلی مصیبته. و میگن برای اولین بار هم هستش که این اتفاق داره میفته توی ورزشگاه تختی اهواز، و باز میگن این شخصی که اومده اولین باره داره میاد تو ورزشگاه. اگه قرار بشه اولین بار یه کسی بیاد این کارو بکنه، این اتفاق توی جایی افتاده که خب اونجا معمولا مهمونای ویژه هستن، و حالا این به چه شکلی داره به هر تو زیر جایگاه وی آی پی بوده، تو اون قسمت بوده.
خب فریدمرز توضیح میدی راجع به این صحبت؟
بله، این سنگترانی شده از همون جایگاه. من تو اهواز خودم بودم، فوتبال بازی کردم، به هر حال اون تماشاگرای خونگرمو میشناسم. البته اون دفعه هم گفتم تماشاگر نما دیگه نیست، اینا تماشاگرن. تو مربیگری کردن توی اهواز خیلی مشکله، مربیایی که اونجا کار کردن اینو میدونن. پارسال آقای جلالی بود، همین به خاطر همین تماشاگرا که خیلی اذیتش کردن رفت. الان آقای فرکی اومده اینجا داره کار میکنه، فولاد که باشگاه خوبیه داره کار میکنه رو تیمای پایه، یکی از معدود باشگاهاییه که داره رو تیمای پایه کار میکنه. آقای دهگردی مدیر عاملشه، یه فوتبالی خودش، آقای فرکی هم داره کار میکنه. متاسفانه تماشاگرا برد میخوان، سنگ زدن سر آقای حسین فرکی، شکست. اونجا تلویزیون هم به تصویر کشید
که صدای آقای حسین فرکی هم بود، مربی فولاد خوزستان الان شنید.
بله صدای ایشون بود که اینجوری میگفت و خیلی صحبتای دیگه کرده که در وقت برنامه نمیگنجه، ولی باید هشدار بدیم دیگه اینا تماشاگرن. توی ورزشگاه آزادی شهر رشت هم هفته پیش همچین اتفاقاتی افتاد، بین ملوان انزلی و داماش رشت هم یک همچین اتفاقاتی افتاد. تماشاگرها حرفای ناسزا میگفتن به بازیکن‌ها، به هم دیگه، و واقعا یه جو بدی حاکمه تو بعضی از ورزشگاه‌ها که باید از نظر فرهنگی مدیر عاملا، اون اهالی فوتبال، مسئولان باید به کار بگیرن اون عواملی رو که میتونن با اون صحبت‌ها توی مطبوعات تو حوزه‌های کارهای خودشون انجام بدن برای تماشاگرها، که شاید از این قبیل اوضاع احوال‌های بد در ورزشگاه نباشیم. فحاشی روز به روز داره بیداد می‌کنه و من واقعا دلم خون از این اوضاع احوال ورزشگاه.
ممنون و متشکر، تا فردا.
تا فردا.
زنگ زدم فخ بفروشم، فخ فکر کنیم فقط خودتون شاهد دارین. زنگ زدم میگم ما هم شاهد داریم، خیلی هم خوب، اصلا هم معلوم الحال نیست، اصلا هم چه تو پیت نمیگه. چند بیتی هم در مورد این اجلاس گفته،
فهم
حالا از طرف و به نیابت ایشون زنگ زدم که شعر این شاعر اونم بخونم.
به قول
خودت شاعر اون فروده، این عده که گرد آمده در کشور مانند، گویند که اینان همگی کل سرانند. در نقشه سیاره خیش هرچی گشتیم، دیدیم که همشان بینام و نشانند. عکسای برون آمده گویاست که آنها یک مشت گدا گشنه الاف جهانند. محمد حسن تهران.
بابا دم شاعر شما هم گرم، خیلی متشکریم. اما بریم در ادامه موضوع برنامه امروز، یک تعهد شناسی داشته باشیم. به اتفاق تعهد شناسی سیاستمداری ایرانی بدون دخالت دشمنای خارجی و فتنه‌گرای داخلی. اولیش میخوایم بریم سراغ انتخابات سال 84 ریاست جمهوری. انتخابات سال 84 ریاست جمهوری که انتخابات خیلی پیچیده‌ای هم بود و 6 7 نفر هم خب کاندیدا شده بودن، هاشمی رفسنجانی هم دوباره فیل شده، هندستون کرده بود اومده بود به میدون تا رئیس جمهور بشه، خیلی‌ها میدونستن از اول که حضرت آقا علاقه ای به حضور مجدد آقای رفسنجانی در ریاست جمهوری نداره. دلش میخواد یه نیروی جدید البته علقه به گوش بیاد سر کار تا کابوس 8 سالی ریاست جمهوری اصلاح طلبان رو فراموش کنه. اینه که شایع شد که آقا میخواد قالیباف رو رئیس جمهور کنه. تو روزهای آخر که خود قالیباف هم معلوم بود که روی این حرف حساب کرده بود و کارو تموم شده میدید، تازه فهمید که آقا با همه روحانیت و نورانیتش تا وقتی رو حرفش هست که لازم باشه. خلاصه تو آخرین روزهای قبل از انتخابات نظر آقاشون عوض شد و پدیده منحصر به فردی به نام اوس محمود از توی صندوقای رای به بیرون کشیده شد که بعدها همین پدیده منحصر به فرد اجداد همون آقا رو با نافرمانی‌ها و لگد پراکنی‌هاش آورد جلوی چشمش. خلاصه درسی که همه از اون انتخابات گرفتن این بود که تعهد در رفتار و گفتار سیاسی نورانی حضرت آقا هم در صورت لزوم میتونه به چیزی تو مایه‌های پشم تبدیل بشه که دیدیم چجوری هم شد. بعد اما سنگندازی های زمان اصلاحات، حتما یادتون هست زمانی که اصلاح طلب ها تو ایران سرکار بودن، حتی با وجود اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس اصلاح طلب همیشه تاکید داشتن که به ولایت فقیه کاملا اعتقاد و التزام دارن، اما در هر صورت اوضاع اصلا اونجوری که آقاشون میخواست نبود دیگه. اینه که انواع و اقسام شیطنت ها از جانب بیت و رسانه ها و دستگاهی وابسته به بیت از اصلاح طلب ها صورت میگرفت تا اونا بفهمن که دنیا دست کیه. مثلا روزنامه‌ای مثل کیهان دائما از بی‌توجهی مسئولین به اقتصاد، معیشت مردم و از این چیزا انتقاد میکردن. صدا و سیما هم با تمام قوا بر ضد دولت تبلیغ میکرد. کار به جای رسیده بود خود محمد خاتمی رئیس جمهور وقت رسما اومد اعلام کرد آقا هر نوروز یک بحران برای دولتش درست میکنن. و خلاصه مخلص کلام این که وقتی اونایی که آقا دوستشون نداشت سر کار بودن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کنار هم قرار میگرفتن تا دولت که همون آقا حکم رئیسشو تنفیذ کرده بود نتونه کار کنه. اینجوری هست دیگه، سیاست پدر مادرم نداره، تعهد معهد هم تو چه چیزی در حد باد هواست، حتی برای شما دوست سابق عزیز.
میگم تو این اجلاس تهران خانم آقای رئیس جمهورم خیلی فعال بودن و کلی عکس و تصویر دیدیم از حضور ایشون در کنار خانمای سران دیگر کشورهای عضو. تازه ضیافت نهارم داده بودن. اتفاقا به نظرم یکم ماشالله ماشالله زیر پوستشون آب اومده بود، یعنی البته همون یه ذره پوست صورتشون که میشد دید تو تصاویر دیگه، چون قبلنا که ایشون با همسرشون عکس انداخته بودن ما فقط یه چادر سیاه میدیدیم با یه عینک. الان نه بابا، حتی در یک اتفاق معجزه‌وار ایشون در بعضی از عکس ها داشتن لبخندم میزدن که واقعا جای تشکر و قدردانی داره. من که پیش بینی میکنم اگه یه دو سه دور دیگه هم ریاست جمهوری همسر ایشون طول بکشه، احتمالاً شاید ایشونو با مانتورو سری و چه بسا کدامن هم ببینیم. در هر صورت خانمای ایرانی چه بخوان چه نخوان، الان ایشون بانوی اول ایران هم. بله، هرس هم نخورین دیگه، سعی کنین نیمه پر لیوانو ببینین. آره اینجوری بهتره.
سلام میکنیم به شما که باز هم با 21:30 یک شنبه شب با ما همراه هستید. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفت که دشمن در تهدید کردن به دنبال اهداف و مقاصد خود است، اما این اواخر حتی از بیان تهدیدهایش هم پرهیز میکند. کارشناسان 21:30 با بحث و بررسی دقیق صحبتهای ایشان متوجه شدند که منظور ایشان این است که الان نظام در حالتی قرار دارد که دیگران خیلی از آن میترسند و اینکه در اسرائیل صبح تا شب حزب‌های حاکم و غیر حاکم دارند بر سر زمان و نحوه حمله به ایران بحث می‌کنند، اصلاً تهدید به حساب نمی‌آید و آن چیز دیگری است.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، آقای ولایتی در نشستی با خبرنگاران درباره نظر دبیر کل سازمان ملل درباره رهبر ایران گفت:
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت شما فقط رهبری ایران رو ندارید، بلکه رهبری مذهبی جهان اسلام رو دارید.
پس از اینکه خبرنگاری از وی پرسید که چرا دبیر کل سازمان ملل این حرف‌ها را در گوشی به معظم له گفته و جلوی خبرنگاران نگفته، وی افزود:
هند آقای نخست وزیر و چند تا وزیر به اضافه 250 نفر اومدن یه کار چند منظوره کردن. اولم شرط کرد که با مقام معظم رهبریش ملاقات بکنه و ایشون هم بخواد که ظرفیت‌های بسیار عظیم موجود در روابط دو جانبه ایران و هند رو با رهنموده ایشون از قوه به فعل در بیاره.
پس از این کلیه خبرنگاران حاضر در سالن از این خبر که حتی نخست وزیر هند هم از معظم له رهنمود میگیرن در پوست خود نگنجیده و در همین حال نگنجیدن سالن محل مصاحبه را ترک کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر جلوی دفتر آقای ولایتی در حالی که از شدت کار درستی معظم له به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
خب دوستان شنونده، به استودیوی هواپسشناسیمون میریم و با هم به گزارش همکار هواپسشناسمون گوش میکنیم.
سلام عصرتون و همینطور سلام میگم به همه هواپسشناسای خوبی که الان گوشای نیلوفری خودشون و گیرندهای خودشون سپردن تا صدای ما رو بشنون. اما در هولوش بازار طلا و ارز کماکان ابرهای شلکن سفکن به کرات دیده میشن که اینم به خاطر اینه که رئیس کل بانک مرکزی گفته که به زودی قیمت دلار به حدود 1500 تومان میرسه و طلا هم ارزون میشه. اما دوروبر جاده های کشور توده های تیره هوای حزن‌آلود دیده میشن تو که پشت سر من ملاحظه میکنید، که اونم به خاطر اینه که گفتن توی تعطیلات هفته گذشته در تصادفات 89 نفر کشته شدن و 648 نفر هم مصدوم. اما در گوشه دیگه از کشورم ابرهای توپل موپولیزیوس رو میتونیم ببینیم که اونم به خاطر اینه که اعلام کردن کتاب زندگی نامه حسین رضازاده هم نوشته شده. خوش و خرم باشید، شب خوش، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، من هم از اینکه در مرور صادقانه اخبار با ما بودید خوشحالم. شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
که یک کشور ناشناخته است، مهم نیست که رابطه با یک کشور هیچ سود اقتصادی ندارد. مسئله فقط رابطه است، رابطه فقط برای رابطه و نه هیچ چیز دیگر. اینک این ماییم که کشورهای ناشناخته را کشف و با آنها رابطه برقرار می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران و هزاران رابطه ناشناخته، دوستدار همه کشورهای بدون دوست دنیا. فرقی نمی کند بروندی باشد یا گینه بیساو، ما رابطه می خواهیم و به این افتخار می کنیم. دفتر سر و شکل دادن رابطه با مناطق ناشناخته دنیا واقع در وزارت خارجه. جنگ برای همه، پیروزی برای یک طرف. جنگی که در ظاهر نرم است اما در باطن چیز دیگری است. این طرف دانشمندان بسیجی کیلوبایت ها را هدف گرفتند و آن طرف فرزندان شیطان مدام تحقیر می شوند. جنگی برای همیشه، اینجا کسی کشته نمی شود ولی این سربازان شیطان هستند که تحقیر می شوند.
A virus has been detected.
کیلوبایت به کیلوبایت پیروزی، کیبورد به کیبورد تحقیر شیطان، عملیات در درایو دشمن. فیلمی جنگی و اکشن، نبردی برای تحقیر دشمن فرضی. و نشان دادن قدرت رزمندگان به دشمن. عملیات در درایو دشمن، فیلمی در رسای همه جنگ های مجازی. عملیات در درایو دشمن.
سلام علیکم ولا تعهد. و واقع باید گفت علی رغم اینکه این اجلاس بی تعهدهای عزیز خیلی ما را خسته میکرد و ما در اون روزها خیلی تلاش زیادی از خودمان نشان میدادیم، اما به واقع الان که خستگی ما در رفته و حاجی خانم ما را مورد التاف ماساژیه خودشون قرار دادن، هی دلمون برای اون روزها تنگ میشه و هی دلمون اجلاس میخوام. اینه که از همین منبر مبارک خودمون از مقام معظم رهبری درخواست میکنیم که به خاطر ما یک اجلاسی را در آینده خیلی نزدیک برگزار بکنن تا ما در اون سخنرانی کنیم بر مواضع حساس خودمون و ایشان البته پافشاری کنیم تا همه بفهمن که روحانیت چقدر روی مواضع خودش حساسه. اما یکی از خاطرات ما از این اجلاس آشنایی ما با این سرکار خانم وزیر خارجه کشور دوست و برادر پاکستانه. ما که اولشان را در اجلاس دیدیم رفتیم سمتشان و فرمودیم که ببخشید شما از مؤمنات منبر ما هستید که اینجا تشریف آوردید، چون خیلی خوب چهره ایشان برای ما آشنا بود. اما بعد ایشان فرمود که نه، بنده حنا وزیر امور خارجه پاکستان هستم. ما فرمودیم که ما قبلا با خانم حنا دختری در مزرعه آشنا شده بودیم، ولی ظاهرا شما با ایشان نسبت ندارید که ایشان تکذیب کرد. بعد ما ایشان را به اتاق مذاکرات دعوت کردیم و پیشنهاد دادیم بین ما و ایشان یک سری مذاکرات دو جانبه پشت درهای بسته صورت بپذیره، که ایشان فرمود این اجلاس خیلی شلوغه و مذاکره در پشت درهای بسته خیلی امکان پذیر نیست. در آن خلاصه در آن لحظه حساس ما موفق نشدیم که این مذاکرات حساس را که انجام آن به منزله یک پیروزی بزرگ برای نظام بود انجام بدیم. اما ایشان ما را به کشورش دعوت کرد تا در مذاکرات برگشت انشاءالله بتونیم تیر خلاص را وارد کنیم. انجام وظیفه ام ناتمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر اجلاس های شلوغ پلوغ که آدم نمیتونه یک مذاکرات پشت درهای بسته ای را در آن انجام بده. خب اینم از حاج آقای اندالمومنین. فرشید اگه تونستی سه بار بگو تعهد میدم با متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشن به نام از شیراز. ایمیل داده. چرا سه بار بگم تعهد میدم با متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشن؟ تعهد میدم متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشن. تعهد میدم متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشن. گفتم خب چیکار کنیم الان؟ بعد حسین از دزفول گفته تولدمو به خودم تبریک میگم چون هیچ کس بهم تبریک نگفت. حسین تولدت مبارکه. حسین تولدت خیلی مبارکه. بعد دیگه بر بچه فیسبوک اسماعیل گفته شاید این تعهدای رازی نهفته توش که تو سالن سران همه شدن هدفون به گوش. دیگه نیما و امیر و وحید و سید سعید مصطفی آیدا زیبای خفته تعداد دیگه از بر بچه فیسبوکن. اما بریم سراغ موضوع خودمون و داشتیم تعهد شناسی سیاستمداران ایرانی رو پی می گرفتیم. بریم سراغ سوریه و بحرین. ماجرای سوریه و بحرین و واکنش ایران به ماجراهای اونا خیلی جالبه. یعنی به طور کلی توی دنیا به نظر ما دو جور واکنش داریم نسبت به مسائل این دوتا کشورها. یکی نگاه ایرانی چینی روسیه، یکی هم نگاه باقی دنیاست. حالا چین و روسیه که خب اصولا برای منافع خودشون نشون دادن که خانواده‌شون هم می‌ذارن وسط، چه برسه به مردم کشورهای دیگر رو. اما عزیزان روحانی و معنوی جمهوری اسلامی خیلی بامزه هستن که معتقدن اون چند ده هزار نفری که در سوریه کشته شدن همه تروریست و آشوبگر و عمال کشورهای خارجی هن و دولت سوریه و بشار اسد و طرفداراش همه انسانهای گوری مگوری که توی ماجرا آدم مظلومن. خب بالاخره آدم تو کل دنیای عرب یه دونه متحد داشته باشه که اونم اینجوری در حال فروپاشی باشه خیلی حالت دردناکیه. و در این حالتی که شما باید یه خورده روی تعهدات دینی و انسانی و وجدانیت پا بذاری، بری جفت پا کنار برادر اسد وایسی بگی برادر گوگوری عزیزم رو ما حساب کن در هر صورت. از اون طرف هم چه نشسته اید که در بحرین عزیزمون یکی از بزرگترین انقلابای تاریخ بشر داره اتفاق میفته که هیچ کی خبر نداره، فقط عزیزان و ناظرین جمهوری اسلامی خبر دارن و همه اونجا دارن به یه نحو مظلومانه‌ای کشته میشن و همه ظلم‌ها و جنایت‌های دنیا داره توی بحرین اتفاق میفته. یعنی هر چقدر که توی سوریه مردم دارن به دولت ظلم میکنن، تو بحرین دولت داره پدر مردمو در میاره. بعد شما میتونید اینجا همینه دیگه، این به صورت خیلی لفظی و خیلی غیر عمدی و اینا میتونید جای سوریه و بحرین رو مثلا همینجوری عوض کنید. هی عوض میشه. بله، اینجوری دقیقاً اینجوریه. وقتی ما ترجمه بکنی نمیدونیم چرا عوض میشه، دلیلش هم همینه. دیگه هر کی هم میتونه بیاد خلافش رو ثابت کنه. همینجوریه که ما گفتیم. انتخابات سال 88 ریاست جمهوری. نه، نگران نباشی، اصلا نمیخوام در مورد تقلب در انتخابات سال 88 حرف بزنیم. انقدر همه گفتن در این باره حالا آدم بد میشه اصلا شنیدن اسم تقلب. میخوایم درباره حرفای حضرت آقای متعهد به اصول اسلامی و اخلاقی حرف بزنیم که وقتی دیدن هواپسه و اونایی که رأیشون رفته تو سطل زباله بیخیال نمیشن، اومدن گفتن که
به این برادران عرض میکنم به مسئولیت پیش خدای متعال فکر کنید. پیش خدا مسئولی، از شما سوال خواهد شد. آخرین وصایای امام رو به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلاف ها در صندوق رأی حل و فصل بشود. باید در صندوق های رأی معلوم بشود که مردم چی میخوان چی نمیخوان، نه در کف خیابان ها.
بله، منظور آقا از این که اختلافا باید پای صندوق حل بشود البته این بود که شما رأیتون رو بریزی تو صندوق، ولی من میگم حالا بچه‌ها تو وزارت کشور و بعدم تو شورای نگهبان اینا حواسشون باشه و خدای نکرده چیز بدی از تو صندوق بیرون نیاد دیگه. بله، خلاص قرار نیست هر وقت مردم دلشون خواست بیان رئیس جمهوری بذارن رو دستشون که بخواد ایشونو هرس بده. که اون موقعیشو فکر می‌کردن این عثمان محمود یه موشیه که در مقابل ایشون مطیع و متاع، اصولا هر چی ایشون بگه همونه. حالا اما بعد بر اساس اصل دست بالای دست بسیار است، عثمان محمود به ایشون نشون داد که تعهد نداشتن چقدر راحته و چقدر خوب و راحت میشه آدم بزنه زیر همه چیزایی که با ادعای داشتن اونا گوش فلک و پر کرده.
از طرفدارای پروپا قرص حضور زنان در سیاست و میگه اصلا این مکر زنان است که باعث شده سیاست به وجود بیاد. تو اتاقش هم عکس مارگارت تاچر و بی‌نظیر بوتو این خانم دستگردی وزیر بهداشت رو زده به عنوان سه زنی که در عرصه سیاست موفق بودن و تونستن به آرمان‌های زنان متعهد بمونن. شو میگم ننجون، آخه مارگارت تاچر و بی‌نظیر بوتو قبول، اما این خانم دستگردی چی میگه این وسط؟ میگه خب چی کار کنم، من دلم میخواست تو سه تا شخصیت برتر زنی که عکسشونو میزنم حتما یه ایرانی هم باشه. مادر خانم گوگوش و لیلا فروهرم که نمیتونم بزنم، مجبورم اینو بزنم دیگه. تو پیشنهاد بهتری داری بگو. حالا راست میگفت، هرچی فکر کردم دیدم نداریم. اینی که بهش گفتم باشه، ولی بذار من برم بگردم ببینم یه عکسی که حداقل بدون این همه چادر چاقچول باشه ازشون پیدا میکنم یا نه. البته بعید میدونم پیدا بشه. فقط یه عکس بود که ایشون داشتن با خانما با حجاب کامل تو پارک ورزش میکردن که حداقل خوبیش به این بود که دارن لبخند میزنن. ولی حالا از شما هم خواهش میکنم اگه یه عکس یکم شادتر و رنگیتر از ایشون پیدا کردین بفرستین واسه من. دستتون درد نکنه، بدم ننجون یه خوشگلشو بزنه به دیوار.
وقتی که دستاتو میگیرم تو دستم، وقتی که میدونی عاشق تو هستم، وقتی که با چشمات دلو میلرزونی من دیوونت میشم به همین آسونی. دستاتو میگیرم تو پر از احساسی، من دوست دارم و تو منو میشناسی. وقتی که میخندی واسه تو میمیرم، پیش من میمونی با تو جون میگیرم. من عاشق شدم، میخوام بهت بگم تو دنیای من.
و اما بریم سراغ آرتا و مسابقهش، یا به قول خودش آرتا گیم.
سلام میکنم به همون، خوشحالم که بازم با یه مسابقه تلفنی دیگه در خدمت شما هستیم. آرتا گیم مسابقه برای شما و به خاطر شما، و همونطور که بارها گفتیم هیچ کس به اندازه شما لیاقت برنده شدن در اون رو نداره. خب حالا بریم سراغ شرکت کننده های مسابقه امروزمون. من از شرکت کننده ای که الان پشت خط هستن دعوت میکنم که خودشون رو معرفی کنن. دوست عزیز ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
سلام علیکم، با من عمر عبدالله اسماعیل چومبه هستم از کشور موسولونی در آفریقا.
خسته نباشین دوست عزیز، ماشاءالله یه کامیون اسم بودش که حالا ما چی صداتون کنیم ها؟
شما چومبه صدا کنید، چومبه چومبه.
بله بله، بعد فرمودین از کشور چی؟ موسولینی؟
نه، دهنت رو گاز بگیرم، با کشور ما موسولونی.
آها،
موسولینی کشور همسایه که 70 سال بعد داریم با اونها می جنگیم.
نه بابا،
22 بار ما دو کشور اونا ناس کشی کردیم، 25 بار اونا. الان ما سه تا عقبیم.
عجب، من تبریک میگم به شما، چقدرم فارسی خوب حرف میزنین شما، باریکلا.
بله بابا، بنده تو همین اجلاسم بابا یک خانم ایرانی ازدواج بکن با. بله من ایرانی هستم الان دیگه.
خسته نباشین. میریم سراغ شرکت کننده دوممون. دوست عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، بنده استقبال زاده هستم از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
بله منم سلام علیکم میگم به شما. این هفته شرکت کننده های ما یکمی عجیب غریبن و فکر کنم که مسابقه جالبی داشته باشیم. خب بریم سراغ سوال اول. میدونین که مسابقه سه مرحله داره و توی هر مرحله یه سوال مطرح میشه که توی شرایط مساوی شرکت کننده ها بهش جواب میدن. خب من سوال اول رو مطرح میکنم، طبق قرعه آقای چی بود؟ چومبه، آقای چومبه جواب میدن. خب زمان رو صفر میکنیم. سوال اینه، دستاوردهای اجلاس سران عدم تعهد به نظر شما چی بوده؟ چومبه جان، آکومبا، یعنی برو.
خب دستاوردهایش که برای من خیلی خوب بود، من تو این اجلاس با یک خانم ایرانی که مترجم و مترجم هیئت ما یک یعنی کشور مسلونی بود آشنا شد و ایشون گفت به شرط اینکه من رو از ایران ببری من با شما ازدواج کنم با. بعد بنده گفتم ای به چشمم با، بعد ما ازدواج کردم با. الان من همسر و راضی کردم با که کشور ایران از کشور من خیلی وضعش بهتره. شما اینجا میوه میخورید، آب دارید، نازکوشی ندارید، فعلا که ما اینجا موندم با. اینجا دیگه کشور خوبی. بله.
خب آقای استقبال زاده شما بفرمایید.
بله خب این اجلاس از نظر روند دیپلماتیک از خیلی اجلاس خوبی بود و نظام مقدس جمهوری اسلامی تونست باز هم نشون بده که تحریم ها کاملا بی اثر بوده و همطور که دیدین 120 تا کشور دنیا صحیح و سالم اومدن و رفتن و خب خیلی هم خوش گذشت. ضمن اینکه دستگاه دیپلماتیک کشور تونست در حاشیه این اجلاس تحرکات لازم رو انجام بده که گوین خودش خیلی حرکت جالبی بود.
بله خب وقت شما هم تموم شدش. خب من از بچه های جوریمون میخوام که برنده این بخش رو اعلام کنن. بله جان، کی؟ بلندتر لطفا. بله اینجور که میگن به رسم مهمان نوازی، آقای چومبه برنده این قسمت هستن، به افتخارشون.
کومبا 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 بچه‌های جوری کومبا.
خب خیلی سریع بریم سراغ سوال دوم. من سوال رو میخونم. به نظر شما اجلاس عدم تعهد در دنیای کنونی میتونه برای کشورهای عضوش به درد بخور باشه؟ چون به جان آکومبا.
بله این اجلاس خیلی خوب هستم با و ما خیلی خوشحالیم که هر سه سال یک بار هیئت کشور ما میتوانه با خرج کشورهای دیگه از موسولونی بیاد بیرون و ما قبایل شما را ببینیم و خیلی خوشحال که در کشور شما نزدکشی وجود نداره نیست و شما میتونید بیشتر از 40 سال عمر کنودون با. تازه خوب در این اجلاس سه بعد غذای گرم تازه میشد که اینم خیلی خوب بود. بابا اکوما اکوما اکوما
اکوما
چی شو؟
ببخشید من اینجا در اطراف خودم یک چند نفر مطلع میبینم. این از افراد کشور موسولینی هست.
چی میگم؟ الو الو
نه خیلی خطرناکه، من باید برون با الان اینا میخوان اینجا نزد کچی بکن.
نسخشی یعنی چی آقا مگه شهر هرته چومه جان علی صدای ما رو داری چومه رو کشتن ای بابا شیشو امیدوارم که اتفاق بعدی نیفتاده باشه
ببخشید آقای آرتابه و من باید برم وزارت خارجه و این اقدام تروریستی رو محکوم کنم اعلام کنیم که ما در اون نقشی نداشتیم خدا نگهداش
باشه اینم که رفتش مسابقه امروز ما مورد هدف تروریست‌ها قرار گرفت اینم از شانس ما اینم یه مدلش دیگه تا هفته بعد خداحافظ بریم تا این تیر اندازی به اینجا درستید ما رفتیم خداحافظ
خب اینم از آرتا گیم یا مسابقه آرتا رامین از مشهد ایمیل داده گفته آقا دشتی شب حاجی اندی رو سوار کنه تا تعهد و غیر تعهد رو بهش نشون بده باشیم میگیم ببینیم شاید هم سوار مسیرش باید بخوره بریم سراغ کامران ملک موتی کامران جیگر آکومبا
جیگر شما رو البته من فرشی جان این گزارش مردمی پخش کرد یه مطلبی اون تو گفته شد خیلی جالب بود و این سانسور در صدا و سیما رو میرسونه یکی از این کسی که داشتن ازش میپرسیدن که نظر چی راجع به صدا و سیما گفت والا خیلی خوب بود بعد ماچه بوسه سران رو دیدیم خیلی لذت بردیم وقتی ببین تلویزیون ماچه بوسه پخش نکنه آدم از ماچه بوسه سران هم لذت میبره من خیلی دوست داشتم قیافه این آقا رو میدیدم اون موقع چه حالی بهش دست داده بعد اینکه آقای زرقامی هم گفته این ترجمه به خاطر خستگی مترجم بوده یعنی هیچ چیز دیگه ای نبوده و بعدش هم توی این جمع دانشیان شریف گفته که ازش پرسیدن آیا درسته که افراد حزب اللهی و انقلابی اجازه ندارن توی تلویزیون کار بکنن دقیقاً عین جمله ایشون آقای زرقامی این بوده که در رسانه ملی هیچ کس ممنوع تصویر نیست ممنوع تصویری نداریم آخرینش جیگر بود که اونو من تکذیب میکنم الان من نفهمیدم جیگر جزء افراد حزب اللهیه یا انقلابیه اینو یه خود توضیح ندادن درست حسابی من متوجه نشدم امیدوارم تو مصاحبه بعدیشون بگن
دقیقاً جمله رو گفت که آقای نجفی هم گفته بودن دیگه آقای احمد نجفی البته اون موقع هنوز جیگر ممنوع تصویر نشده بود
بها الان این یه جمله بلا تکلیفه اما آقای سعید منتظر مهدی مدیر عامل مؤسسه ناجی هنر و رئیس اداره سینمایی ناجا راجع به فیلم خانه پدری امروز صحبت کرده متوجه شدیم که آقای کیانوش عیاری یه نسخه فیلم داشته اینو رسونده به جشنواره ونیز و قراره در بخش جنبی نمایش داده بشه آقای منتظر مهدی که مدیر عامل این سازمان هست و 50% شریک فیلمه گفته اگه این فیلم اونجا نمایش داده بشه و آقای عیاری این فیلمو جلوشو نگیره برای پخشش وقتی برگرده ما تو فرودگاه خلاصه شکایت میکنیم میگیریمش یعنی اگه جایزه ای هم نگیره دستبند نصیبش میشه و بعدش هم راجع به اسکار میخواستم صحبت بکنم که وقت کمه میذارم برای فردا مفصل راجع به اسکار
ممنون تا فردا کامران جان
تا فردا خدا نگه
مادر بزرگ ما امشب داشت برای نوش قصه حاکمی رو میگفت که یه وقتی میخواست به حکومت برسه به مردمش وعده های خیلی دور و درازی داشت مردم فکر میکردن با آمدن اون دیگه خیلی از مشکلاتشون حل میشه و کشورشون میره به سمت آباد شدن تا اینکه چند سال از حکومت اون حاکم گذشت و اوضاع بهتر که نشد هیچ بدتر هم شد حاکم دیگه جای پای خودشو محکم کرده بود و دیگه خیلی براش مهم نبود که مردم چی میگن. و گاهی وقتا هم که از گوشه و کنار میشنید که یکی داره درباره وعده های سالهای پیش اون حرف میزنه یا گوش به کریمی داد یا اینکه به وزیرش میگفت که اونو ساکت کنن. سالها گذشت و گذشت و حاکم همینطور حکومت کرد تا پیر شد. تو سالهای آخر حکومتش بود که تازه فهمید با دروغایی که به مردمش گفته چیکار کرده. حاکم پیر که دیگه آخرای زندگیش بود مطمئن بود که بعد از اون دیگه تو اون کشور هیچ کس حرف هیچ حاکمی رو قبول نمی‌کنه و اعتماد تنها چیزیه که تو این معامله قربانی شده. یه قربانی گرانبها که وقتی از یه جا پرکشید دیگه برگردوندنش کار خیلی سختیه. نوه مادر بزرگ که همون اوایل قصه خوابش برده بود تو تختش جابجا شد وقتی مادر بزرگ داشت به این فکر می‌کرد شاید اصلا دیگه تو رویاهامون باید دنبال اون تعهد از دست رفته بگردیم. تو سرابی که بین بد و بدتر حق انتخابی نداریم جز داشتن رؤیای آزادی.
کاغذی مرموز در این صندوق پنهان است از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری کلید جعبه را جوید.